قدم از خانه بیرون نه، قدم از خانه بیرون نه، محرم آمد، محرم آمد، کجای پای مجنون نه، کجای پای مجنون نه، محرم آمد. دیوار شهر ما سیاه شد از غم، سیاه شد از غم، گریبان شاخ و کل زین قصد و این ماتم، قصد و
این عزاداری هایی که انجام می گیرد، این گریه و زاری که می شود، این تشریح حوادث عاشورا که می شود، اینا چیزایی لازم نیست. یه عده نیان خیال کنن در موضع تفکر روشنفکری مثلا بگن آه اینا دیگه مثلا لازم نیست. نه، اینا لازمه، اینا تا آخر لازمه.
فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان علی عبدالله الحسین را به پیشگاه مقدس ولی عصر جلال الله فرجه و شریف مقام معظم رهبری مراجع بزرگ تبلید و شما شیفتگان مکتب حسینی تسکیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ابی عبدالله کوتاه نفرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابو عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که در هر کجا کسی حالتون خوب باشه و عزاداریاتون در ماه محرم مورد قبول درگاه خداوند متعال و آقا سید الشهدا قرار گرفته باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی در ایام ماه محرم تولید میشه خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. همه جوامع به دنبال پیشرفت و تعالی هستند. اینکه نهضت عاشورا و مکتب ابوعبدالله حسین علیه السلام چه تأثیری میتونه در این مسئله داشته باشه موضوع گفتگو این جلسه است و افتخار گفتگو با کارشناس محترم و جدارستم و المسلمی جناب دکتر قاسم ابراهیمی پور رو دارم که عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی هستم و سال هاست در مباحث جامعه شناسی مشغول به مطالعه هستم. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم از حضور شما. همونطوری که یه اشاره کوتاهی کردم و میخوایم حالا به صورت مفصل از زبان شما بشنویم، همه جوامع به دنبال پیشرفت و تعالی هستن، اما اینکه در هر جامعه ای، حالا جوامع سکولار به نوعی دیگر و جوامع دینی به شکل دیگه، این پیشرفت و تعالی به چه معنایی هست و چه عواملی در واقع مؤثر هست، این یکی از مسائل خیلی مهمه. ایام هم ایام ماه محرم هست و میخوام ببینیم که نهضت ابوعبدالله حسین علیه السلام چه تأثیری میتونه در این مسئله داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. من هم تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمت حضرت عالی و همه همراهان ما در این برنامه. انسان به طور کلی یک موجود تحول خواه است و وقتی که برای زندگی اجتماعی با انسانهای دیگه ارتباط میگیره میبینیم که این ویژگی به جامعه منتقل میشه.
بله.
و جامعه به دنبال تحول و تکامل و پیشرفت است. حالا بسته به این که جوامع مختلف تحت تأثیر فرهنگی که حاکم هست بر اون جوامع پیشرفت رو چی تعریف کنن، این تحول خواهی و این تغییرات میتونه کوتاه مدت باشه، میتونه دائمی باشه. از نظر مکتب اسلام هدف از زندگی اجتماعی یا به طور کلی زندگی به دو دسته قابل تقسیمه. خب روشنه که انسان برای زندگی اجتماعی نیازمند یک سری ضروریات هست. نیازهای اولیه انسان باید تأمین بشه. انسان نیازمند آب و خوراک و مسکن و مسائلی از این قبیل هست. نیازمند هوا هست. نیازمند بهداشت و سلامت هست. تا اینها نباشه اصلا جمعیتی نیست، جامعه ای نیست و اینها اولیات زندگی است. اما وقتی که ضروریات زندگی انسان تأمین شد، انسان به دنبال بهبود شرایطه، به دنبال رفاهه، تلاش میکنه که سطح زندگیشو ارتقا بده، یه مقدار زحمات او کمتر بشه، یه مقدار امکانات او بیشتر بشه. حتی در زمینه مثلا بهداشت و سلامت هم به دنبال سلامت بیشتر، به دنبال طول عمر بیشتر. یکی از شاخصهای مهم پیشرفت در دوره فعلی امید به زندگی هست.
بله.
یعنی اینکه انسان در بدو تولد امید می‌رود که چند سال زنده بماند. خب می‌بینیم که در کشور ما خصوصا در دهه‌های اخیر این شاخص رو به افزایشه و معمولا زنها وضع بهتری دارن. پس انسان حتی بعد از تأمین نیازهای اولیه و تأمین سلامت، باز هم به دنبال این هست که عمر بیشتری داشته باشه، حتی در سالهای آخر عمر تندرستی داشته باشه. یعنی صرفاً طول عمر مهم نیست برای انسان، این که در کهنسالی هم بتونه راه بره، بتونه امورات خودش رو مدیریت بکنه. خب اینها شاخصه یک جامعه پیشرفته است که رفاه، یعنی سطح بعد از تأمین ضروریات، در اون مد نظر قرار گرفته. اما امنیت هم برای انسان مهمه، برای جامعه مهمه. امنیت خودش انواعی داره. شاید اولین درجه امنیت، امنیت جانی هست. یک انسان یا یک جامعه روبه ترقی و روبه پیشرفت جامعه‌ای هست که افراد در اون امنیت جانی داشته باشن.
بله.
خب این اولین سطح امنیته، اما امنیت به این سطح هم محدود نمیشه. مال انسان هم باید امنیت داشته باشه. یعنی انسان تلاش میکنه و برای خودش اموالی را فراهم میکند که بتونه در زمینه زندگی، در زمینه تأمین سلامت و آسایش و رفاه از اون بهره ببره. یکی دیگه از سطوح امنیت، امنیت ناموسی هست. انسان در جامعه
خانوادش در امنیت باشه.
بله بله، خصوصا در جوامع دینی. حالا این ناموس و غیرت در جوامع سکولار که رو به انحطاط هست یک معنای دیگری پیدا کرده، اما در جوامع دینی خانواده او در امن و امان زندگی بکنن، این سطح دیگری از امنیت هست. و سطح چهارم هم امنیت حیثیتی، حیثی یا آبرویی هست. انسان براش خیلی مهمه که از سوی دیگران تایید بشه و آبروی او حفظ بشه، حتی حاضر هزینه کنه برای این امر و دستیابی به این سطح از امنیت. خب ببینید، تمام این شاخصها و تمام این سطوح مختلف امنیت که گاهی دهه ها طول میکشه تا تو جامعه تحقق پیدا بکنه، همه رو ما از نظر مکتب اسلام میگیم اهداف متوسط جامعه. در صورتی که در مکتب غربی اینها میشن پایان تاریخ، اینها میشن اون غایت القصوای زندگی
جامعه. اینا رو داشته باشه دیگه انگار به همه چیز رسیده.
رسیده. به خاطر همین از پایان صحبت میکنن. یعنی تکامل در مکتب فکری غربی یک پایانی داره و وقتی به اون پایان رسید دیگه یک سوال بزرگ مطرح میشه که خب حالا که چی؟ آیا این انسان قانع میشه و ارضا میشه؟ نه، انسان دچار یک پوچی میشه، انسان دچار یک از خود بیگانگی میشه که حالا از اون موقع من تلاش میکردم به این نقطه برسم، خب حالا رسیدم، چه شد؟ به خاطر همین مشکلاتی در جوامع پیشرفته به وجود میاد. چرا؟ چون جامعه پیشرفته علاوه بر اینها به یک سطح دیگری و یک شاخصهای دیگری هم نیازمنده و اون حاکمیت معنویته، حاکمیت فضائل اخلاقیه. جامعه‌ای که اخلاقی نباشه، جامعه‌ای که توحیدی نباشه، خدا باور نباشه، پایان کارش میشه دستیابی به همه سطوح رفاه و لذت دنیوی.
یعنی اگر جامعه تمام شاخصهای رفاهی رو داشته باشه ولی خالی از معنویت باشه، این جامعه هنوز به اون سطح ایدالش نرسید از منظر اسلام.
بله. بعد چیکار میکنه انسان غربی مثلا توی این دوره معاصر که نمونه بارز شاید این سطح از پیشرفت هست؟ تلاش میکنه به تنوع دائمی و تغییر دائمی دست بزنه. این تغییرات دیگه تغییرات کاملا سطحی هستن و کاملا بی ارزش. مثلا وسایل خونه‌شو تغییر بده، مثلا خونه‌شو جابجا کنه،
هر روز مدل جدیدی،
مدل این مبل بذاره اونور، اون مبل بذاره اینور، یعنی خودش رو سرگرم میکنه در حقیقت، یعنی یاد میگیره و در این فرهنگ آموزش میبینه که غافل بشه از اون چیزی که دچار خلأ کرده او رو، از اون چیزی که کم داره. به خاطر همین برای اینکه غربت و بیگانگی خودش رو فراموش بکنه میشه انسان تنوع طلب. در امور جنسی میبینیم که خارج از چارچوب خانواده انواع دیگری از روابط جنسی تعریف میشه، همجنس بازی، بعد هم تلاش میکنه اون رو توجیه علمی بکنه، یا انواع خانواده، یا مثلا زندگی با حیوانات. به طور کلی تنوع طلبی در حد افراطی که در روایات ما هم مورد مذمت قرار گرفته، تحت عنوان زواق و ملعون شمرده شده، شخص زواق همین هست. چرا که او انسان ذاتاً تحول خواهه و حالا که از منظر خودش به پایان رسیده، تحول برای او بیمعنی میشه، میره سراغ تنوع. اما در مکتب اسلام همه اینها میشن اهداف متوسط، اهداف غایی خیلی فراتر از این هستن و اون دیگه پایانی نداره. به خاطر همین انسان از منظر اسلام دائم در حال تحول، دائم در حال تکامل و پیشرفته و این پیشرفت میتونه بی نهایت باشه. این پیشرفت یا جامعه پیشرفته که در ادبیات فلسفی قدیم ما تحت عنوان مدینه عماره با عین از اون یاد شده، این ویژگی ها درش مطرح شده که انسان باید ضروریات زندگیش تأمین بشه، شرایط زندگیش بهبود پیدا بکنه، به امنیت دست پیدا بکنه، اما فضائل اخلاقی و معنویت هم بر اون جامعه و بر روابط اجتماعی اون افراد حاکم باشه. خب این تعریف از جامعه پیشرفته روشنه که تفاوت جدی داره با تعریفی که سایر کشورهای تو دوره ما از اون یاد میکنن. و خب بنابراین الگوی پیشرفت ما متفاوته، راه دستیابی به پیشرفت در جامعه ما متفاوته. اینکه هوشمندانه اندیشمندان ما و رهبری معظم از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یاد میکنن، این نکته مهمش یا حداقل یکی از نکات مهمش همین است.
و این یه نکته هم که شاید اینجا بشه اضافه کرد اینه که تو دوره‌ای که تمام شاخص‌های رفاهی حالا در کشورهای غربی، اروپایی و آمریکایی حاکم هست، می‌بینیم که اونها خودشون هم معترف به خلأ معنویت و اخلاق هستن. یعنی جریان‌هایی که حالا اصطلاح بهشون میگن پست مدرن به این رسیدن که آقا مدرنیته نتونست بشر رو ارضا کنه و به اون اهدافش برسه، یک چیزی گویا هنوز کم داره. بخاطر همینه که میبینیم حالا به جاش اومدن و حالا به سمت معنویت‌های دیگه‌ای رو آوردن که در یه حدی خودشون رو راضی نگه داره. یعنی میخوام بگم اونها هم به این نکته امروز رسیدن، اون چیزی که مکتب اسلام در 1400 سال قبل بهش رسیده و اون رو بیان کرده.
بله، منتها هرچه اینها خلأها رو درک میکنن، چون قصد بازگشت ندارن و مسیری که طی کردن مسیر درستی میدونن، مرتب انحرافشون و مشکلاتشون بیشتر میشه. یعنی خلأ رو خوب تشخیص میدن، اما گاهی برای جبران خلأ باید برگردیم ببینیم کجا اشتباه کردیم. این تو فرهنگ غربی وجود نداره و میخواد مسیر خودش رو ادامه بده. بنابراین زاویه‌ای که با حقیقت پیدا کرده مرتب بزرگتر میشه و مرتب او دچار انحطاط بیشتری میشه. این نکته وجود داره. یعنی اونا اینو فهمیدن که معنویت هم در جامعه لازم است، اما سراغ معنویت‌های دنیوی و معنویت‌های برخواسته از تجربه میرن، عرفان‌های کاذب، عرفان‌های نوظهور، یعنی یه سری بحث‌های کاملا سطحی. اینها به حقیقت بر نمی‌گردن، بلکه مرتب دورتر میشن.
درسته،
نکته دقیقی که فرمودید. اما ببینید حالا من چند تا آیه قرآن بخونم براتون. این که مثلا سوره مؤمنون آیه 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، یعنی فکر کردید ما شما رو عبث خلق کردیم و به سوی ما بر نمی گردید. این به سوی ما بر می گردید انا لله و انا الیه راجعون، یا این که فکر کردید لا ترجعون، این بازگشت غایته، نقطه تکامله، هدف غاییه. یعنی پس تو آفریده نشده ای که فقط به رفاه و امنیت برسی، این رفاه و امنیت تازه مقدمه است برای یه چیز دیگه ای. حواست باشه به سوی ما برمیگردی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوره زاریات آیه 56. ما تو رو خلق نکردیم مگر اینکه برای عبادت، خود عبادت هم مگر اینکه لیعرفون، برای شناخت و برای تکامل و قرب. پس انسان یک موجودی است که استعداد تکامل بی‌نهایت داره و دائم به دنبال تکامله و اینو میشه به جامعه هم تسری داد.
اینا فکر کنم بقدر فطرتیه که انسان داره.
بله بله، یعنی هم عرصه‌های شناختی و هم عرصه‌های گرایشی در فطرت او قرار داده شده و انسان به خاطر همین مجبوره بره سراغ تنوع طلبی، چون احساس میکنه که از درون یه چیزی میخواد و به اون دست پیدا نکرده. بنابراین اصلاح جامعه یک امر دائمیه و اصلاحات یک مفهوم بنیادینه. حالا گاهی تو برخی از جوامع، چه در غرب چه در جامعه ما، برخی از احزاب تلاش میکنن این مفهوم رو تصاحب کنن و گاهی طیف مقابل این مفهوم رو دو دستی تقدیم میکنه، و الا اصلاح طلبی یک مفهوم کاملا اسلامیه که البته تفاصیل لیبرالیستی از اون در کشور ما داره رخ میده. یعنی غرب هم از اصلاحات صحبت میکنه، منتها به همون معنایی که عرض کردم. پس اصلاحات یک مفهوم کاملا دینیه و کاملا متعالی. ببینید مثلا اون توصیه‌ای که حضرت موسی به هارون داره مطرح میکنه، سوره اعراف آیه 142، یا هارون اخلفنی فی قومی، جای من بشین تو قوممون، و اصلاح کن، به دنبال اصلاحات باش، ولا تتبع سبیل المفسدین، اما راه مفسدین رو دنبال نکن. پس یک اصلاح داریم، یک افساد داریم، اما گاهی این دوتا با هم جابجا میشن و به اسم افساد اصلاح نامیده میشه. یعنی فساد داره رخ میده ولی اصلاح نامیده میشه. یا و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، بقره آیه 11. پس مصلحون، اصلح، این اصلاحات یک مفهوم کاملا قرآنیه و یک چیز کاملا مورد نیازه. اگر میبینیم عده‌ای جذب این مفهوم میشن، چون این مفهوم ریشه های فطری داره، چون انسان نمیتونه به یک سکونی برسه، نمیتونه به یک نقطه ثابتی برسه، انسان تکامل خواهه، تحول خواهه. خب پس جامعه پیشرفته، جامعه متعالی، جامعه ای است که در آن ضروریات زندگی تأمین بشود، شرایط زندگی بهبود پیدا بکنه، رفاه نسبی، البته مفهوم رفاه هم با تنبلی متفاوته. این که گاهی فکر کنیم رفاه به اینه که اونقدر تکنولوژی پیشرفت کنه که من از سر جام تکون نخورم، معنیش این نیست، اما بالاخره انسان زحمت کمتری بکشه تا فرصت داشته باشه به فضائل اخلاقی بپردازه، فرصت داشته باشه به عبادت و شناخت بپردازه. خب جامعه اسلامی و جامعه‌ای که حکومت در اون حکومت دینی هست، حالا حکومت نبوی یا حکومت علوی یا قیام عاشورا، همه به دنبال این اصلاحاتن.
بسیار خوب.
امام حسین علیه السلام به دنبال این اصلاحات هست.
اگه موافق هستید بحث رو تو همینجا متوقف کنیم و ادامه بحث رو بزنیم در جلسه آینده. بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که اون نکته اساسی که فرمودید، جوامع به دنبال تغییرن و تحول هستن. البته اون چیزی که در غرب داره رخ میده صرفا تنوع طلبیه، اما این تحول جزء ذاتی بشر هست و نمیشه ازش گرفت، و این تحولات و تغییرات باید همواره به سمت اصلاح جامعه باشه، به سمت حالا اون رشد و تعالی باشه. ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده پیرامونش با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی ممنونم از همراهی شما. میتونید به سایت دفتر اطلاعات فرهنگی مراجعه کنید، آرشیو تمام برنامه اونجا موجود است، ان شاء الله مورد استفادهتون قرار بگیره. التماس دعا داریم از شما و در این شب ها مخصوصا در این شب ها و روزهای ایام ماه محرم ما رو دعا کنید. خدا نگهدار شما.